ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سفیر جدید ایران در یمن به زودی معرفی خواهد شد. دیپلمات‌های ایران با تمرکز بر موضوع تحریم‌ها وارد دور 8 مذاکرات احیای برجام در وین می‌شوند. آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در ایران 26 تن اعلام شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری از آغاز مراحل معرفی سفیر جدید ایران در یمن خبر داد. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در روز دوشنبه سفیر جدید در یمن بعد از تایید رئیس جمهور معرفی خواهد شد. در پی بازگردانده شدن حسن ایرلو، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در یمن به ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی هفته گذشته از مرگ او بر اثر ابتلا به کرونا خبر دادند. در پی مرگ حسن ایرلو، مقامات حکومت ایران از تعلل عربستان سعودی در فراهم کردن مقدمات خروج او از یمن انتقاد کردند. این در حالی است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با رد این اتهام بر کمک به تسهیل خروج حسن ایرلو از یمن تاکید کرده است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می‌شود گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان، از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دور پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده، تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4+1 به صورت مستقیم مذاکره می‌کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است، به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت:
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تا کنون در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده است که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین‌تر از آمار واقعی بوده. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شوند و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه‌ای ثبت می‌کند. در همین زمینه کیانوش فرید گزارش آماده کرده که با هم می‌شنویم.
محمد مهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، روز دوشنبه 6 دی‌ماه گفت که 2 خوشه از بیماران مبتلا به اومیکرون در 2 خانواده در تهران و خراسان هستند. با وجود اعلام این آمار اندک، مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کردند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا به آن بیش از موارد شناسایی شده است. برخی مقام‌های بهداشتی نیز پیش از این از کمبود کیت‌های شناسایی سویه جدید خبر داده بودند و برخی گفتند اومیکرون در جهان نشان می‌دهد کشورهایی آن را شناسایی کردند که آزمایشگاه‌های قدرتمندی دارند. یعنی اگر این سویه در ایران کمتر شناسایی شده، لزوماً به معنای نبود آن در کشور نیست و در ایران هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. در همین حال سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یکشنبه با اشاره به درگیری بیشتر سویه اومیکرون با افراد جوان درباره شیوع گسترده این ویروس در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان هشدار داده است. دکتر مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا نیز روز دوشنبه 6 دی ماه درباره وضعیت کرونا در کشور هشدار داد که باید آمادگی کامل مقابله با شرایط روزهای آتی را داشته باشیم. دکتر یونسیان از جمله کسانی است که میگوید قبل از بروز اتفاق باید دست به پیشگیری زد و به همین دلیل پیشنهاداتی مانند تعویق امتحانات حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، توجه مجدد به آموزش‌های مجازی در دانشگاه‌ها، تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسم‌های فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کند. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا از آخرین یافته‌ها درباره اومیکرون و تنها راه پیشگیری از شیوع آن گفت.
در حال حاضر پیشبینی شده که هر دو تا سه روز در انگلستان و همینطور به همین ترتیب در بقیه کشورها از جمله کشور عزیزمون ایران تعداد موارد دو برابر خواهد شد. در حال حاضر در شهر لندن از هر 10 نفر یک نفر آلوده به ویروس هستند، در صورتی که هفته پیش این حدود 1 نفر در 20 نفر بوده است. همینطور میدونیم که ویروس 5.4 برابر شانس ابتلا افرادی رو دارد که قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شدند در مقایسه با ویروس دلتا، و بنابراین ویروس بسیار بسیار سریع گسترش پیدا میکنه. تنها راه مبارزه با این ویروس واکسیناسیون هست. ثابت شده که کسانی که واکسیناسیون انجام دادند تا حدود 70% در مقابل نوع شدید بیماری و حتی نوع علامتدار بیماری هم که میتونه نوع شدیدی نباشه مقاومت دارن، در صورتی که افرادی که واکسن نزدند تنها 11% شانس ابتلای خفیفتر بیماری رو دارن در مقایسه با نوع دلتا. بنابراین واکسیناسیون برای تمامی افراد کلید نجات هست.
وزارت بهداشت و دولت ایران اما تا کنون محدودیت‌های جدی را اعمال نکردند و تنها ستاد مقابله با کرونا از روز شنبه 4 دی ماه تا 15 روز دیگر ورود گردشگران به ایران را ممنوع کرده است. در همین حال نگرانی از گسترش سریع سویه اومیکرون همزمان با تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی باعث اختلال در زندگی مردم در شماری از کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا نیز شده است. هزاران سفر در ایام جشن‌های کریسمس تحت تأثیر شیوع سویه اومیکرون قرار گرفته و پروازهای بسیاری در استرالیا، آمریکا و حتی اروپا به دلیل مثبت شدن آزمایش کرونا خدمه پرواز کنسل شده است. ایتالیا، اسپانیا و یونان از جمله کشورهایی هستند که استفاده از ماسک را حتی در فضای باز بار دیگر اجباری کردند. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سویه اومیکرون از آن به عنوان یک سویه نگران کننده یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سویه و شدت بیماریزاییش به دست نیامده است. اما اغلب دولت‌ها با توجه به شیوع سریع این ویروس اجرای محدودیت‌های سخت‌تری را پس از سال نو منتفی نمی‌دانند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
همچنان شنونده خبر با رادیو فردا هستید. برای قسمت بعدی من با معیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم که منطقه جولان برای اسرائیل چه اهمیت استراتژیکی داره و چرا بنت تصمیم گرفته در منطقه جولان شهرک‌سازی کنه و جمعیت اونجا رو 2 برابر برسونه.
تپه‌های جولان اهمیت سقلجیشی دارن. قبل از اینکه اسرائیل این مناطق رو تصرف بکنه در 67، سوریه‌ای‌ها از این مناطق استفاده می‌کردن برای تیراندازی به شهروندان اسرائیل که پایین این تپه‌ها زندگی می‌کردن. پس بنابراین با تصرف این مناطق، این بلندی‌ها و تسلط روی آنها، اسرائیل کنترل داره روی مناطق مرزی خودش با سوریه، به خصوص این ارتفاعاتی که الان اسرائیل روی اون هستش در مناطق جولان، به اسرائیل قدرت رصد دادن نیروهای سوریه رو قبل از جنگ میداد و اگر سوریه میخواست حاضر بشه برای جنگ با اسرائیل، اسرائیل میتونست خیلی زودتر بدونه و آماده بشه. و بعد از جنگ داخلی سوریه منطقه اهمیت منطقه افزایش پیدا کرد، چون اسرائیل میتونه از این منطقه، از تپه های جولان و اینکه اونها ارتفاع بالا هستن در مقایسه با اراضی نزدیک کش، اراضی مجاور، اسرائیل میتونه از این تپه ها استفاده بکنه برای جلوگیری از انتقال جنگ سوریه به خاک اسرائیل و یا اینکه نیروهای جهادی یا نیروهای حزب الله بخوان از خلاء این جنگ استفاده بکنن، هرج و مرج این جنگ استفاده بکنن برای حمله به اسرائیل. آقای بنت تصمیم گرفت که این جمعیت این تپه ها رو دو برابر بکنه به خاطر دلایل داخلی، چون آقای بنت الان ایشون رهبر یک حزب راستگرا هستش و ایشون تحت فشار هستش که شهرک سازی رو افزایش بده، ولی ایشون نگران هستش که اگر در کرانه باختری افزایش بده، این میتونه به روابط اسرائیل و آمریکا صدمه بزنه و الان اسرائیل آمریکا رو احتیاج داره برای رویارویی با ایران. پس تصمیم گرفت که جای دیگه که واکنش زیادی نباشه شهرک رو توسعه بده و اون هم مناطق جولان هستش، چون الان سوریه بسیار منزوی هستش، کسی واکنش به این توسعه شهرک سازی ها خیلی شدید نخواهد بود.
با توجه به اینکه طبق قوانین بین الملل این مناطق به عنوان قلمروی سوریه تحت اشغال اسرائیل شناخته میشه و اکثریت جامعه بین الملل غیر از آمریکا این الحاق رو به رسمیت نمیشناسه، ساختن این شهرک ها در بلندی‌های جولان ممکنه اختلافات رو در منطقه شدت بده.
برای اکثر کشورهای این منطقه الان بعد از، به خصوص به خاطر جنگ سوریه و به خاطر اینکه آقای بشار الاسد جنایت‌های بسیار بزرگی را علیه مردم خودش مرتکب شده و از بمب شیمیایی علیه مردم خودش استفاده کرده، الان موضع سوریه در منطقه بسیار منزوی هستش. پس این یکی از دلایل مشوق دیگه هستش که اسرائیل تصمیم گرفت که شهرک سازی رو در سوریه انجام بده، در تپه‌های جولان انجام بده. مثلا اگر قبل از این جنگ بود، جنگ داخلی، اسرائیل این کار رو میکرد، شاید کشورهای مثلا حاشیه خلیج فارس یا عربستان واکنش جدی‌تری نشون میدادن، ولی الان اسرائیل اصلا نگران نیستش که همچین واکنشی داشته باشه یا واکنشی رو شاهد باشه از کشورهای منطقه، به خاطر اینکه سوریه منزوی هستش. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران شکایت خواهد کرد ولی و انتقاد خواهد کرد، ولی این چیزی از موضعی هستش که اسرائیل میدونه که طبیعی هستش برای جمهوری اسلامی ایران و این برای اسرائیل انقدر پدیده غیر مترقبه نیستش و اسرائیل میتونه انتقاد جمهوری اسلامی ایران رو مدیریت بکنه. و یکی از دلایل دیگری هم که برای اسرائیل مهم هستش که روی تپه‌های جولان ببونه، اینه که بتونه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو رصد بکنه.
دادگاه عالی عراق روز دوشنبه شکایت گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران درباره نتیجه انتخابات پارلمانی آن کشور را رد کرد. شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی پس از شکست در این انتخابات اقدام به برگزاری تظاهرات خیابانی کرده و خواستار بازشماری آرا شده بود. در انتخابات پارلمانی عراق که حدود 2.5 ماه قبل برگزار شد، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه مخالف ایران و آمریکا به پیروزی چشمگیری دست یافت. انتظار می رود پس از تایید نتیجه انتخابات از سوی دادگاه عالی عراق، مذاکرات میان گروه های سیاسی این کشور برای تشکیل دولت جدید آغاز شود. گمرک ایران در بیانیه اعلام کرد واردات بسیاری از اقلام ضروری خانوارها از تاریخ 13 دی ماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس این بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد، این محصولات از جمله شامل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، برنج، ماست، حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان خواهد بود که 9% مالیات ارزش افزوده بر آنها تعلق خواهد گرفت. دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیحی اختصاص داده خواهد شد یا خیر. و در انتها سپاسگزاریم از همراهیتون. میتونین شما با شماره تلفن‌های 2042-02-21-12-21-13 با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید.